بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرنا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام ماتم و سوگواری سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین. خرسندیم از اینکه خداوند عمری داد و توفیقی که باز در محفل حسینی پا گذاریم و محرم دیگری رو به انشاءالله عاشورای دیگری رو درک کنیم و انشاءالله بتوانیم در پناه نام نامی اون بزرگ و وارسته هستی و زینت آفرینش در محضر کلام الهی بهره ها ببریم. بدون مقدم عرض میکنم که سال گذشته توفیقی بود که تا پایان آیه 35 سوره مبارکه احزاب در این انجمن مباحث رو محضر مبارک عزیزان تقدیم داشتیم. علاوه از آیه 36 که تلاوت شد محضر مبارکتون مباحث رو پیگیری خواهیم کرد، اما یه مرور کوتاهی به اتصال جلسه پایانی پیشین به آغاز امشب. در آیه 35 گفتیم خدمت دوستان در اون انتهای مجلس سال قبل که اسماء بنت امیس از حبشه بازگشت، همسر جعفر، جعفر ابن علی طالب. به پیامبر گفت یا رسول الله، آیا سخنی وحی در حال و هوای بانوان نازل شده است که بگویید برای ما؟ نبی مکرم تأملی فرمودند، چیزی نگذشت، جبرئیل امین نازل شد و خواند ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. خدمت عزیزان خواندیم آیاتی رو که در طی اون آیات 10 ویژگی رو حضرت پروردگار بازگو فرمود که این ویژگی ها یکی ابتداءن به صیغه مذکر و آنگاه مؤنث، به راستی که مردان مسلم و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، یک به یک ویژگی هایی آمد که شاید بتوان گفت از بی‌نظیرترین آیات شریفه قرآن همین است. نقشه راه سعادت و کامیابی رو حضرت پروردگار در طی این 10 عنوان ترسیم فرمود. الفبای سلوک از ابتدا تا انتهای اون در این 10 ویژگی بازگو شد، چیزی فروگذار نشد در این 10 صفت که خواندیم. همانا به راستی اونها که آمدند و میپذیرند و تسلیم و مسلمان میشوند، اما ابتداعا پذیرش بدوی و ظاهری است، اونگاه به مقام ایمان میرسند، جان و وجودشون پذیرا میشود. آنچه فرو میرود در جان در مقام عمل نشان میدهند. والقانتین والقانتات، اونها که در مسیر این ایمانشون پایداری و استقامت دارند، فصلی، موسمی، نوبتی، رمضانی، محرمی نیستند، بلکه همواره در مسیر ایمان خود گام می نهند. اونها که اوج می گیرند در ایمان و صادقین و صادقات. گفته شد که جوهر ایمان صداقت است با خدا و خلق. اولین ویژگی پیامبران الهی صدق اونهاست، راستی در گفتار و راستی در رفتار و صادقین و صادقات. اما این همه وادی رو طی کردن، به میدان آمدن اسلام و ایمان و صداقت قطعا با مشکلاتی مواجه می شود، چه در درون چه در برون. انسان مؤمن که می خواهد همواره مؤمن باشد با یه تنشهایی و چالشهایی از درون نفس مواجه می شود و یه ناملایمات و سختیهایی از بیرون. لذا حاجت به کیمیایی دارد که اون کیمیا او را در صحنه نگه می دارد. و صابرین و صابرات، صبر، صبر، بردباری و شکیبایی. به دنبال اون والخاشعین و الخاشعات، اونها که به مقام صبر میرسند یه مقامی رو باید طی کنند و به اون دست پیدا کنند از برکت صبر که ادامه راه رو بدهند. به اون آن است حالتی است که باید انانیت ها، نفسانیت ها، اعتبارات ظاهری، تفاخرها، وجوه برتری از وجودشون برود، به جایی برسند که در نیستی را بکوبند تا هست شوند. لذا والخاشعین و الخاشعات، اونها که به مقام خشوع میرسند، اونها که از پس این تفاخر درونی نفس برمی آیند و می دانند فما به نام نعمت فمن الله، چیزی رو از خودشون نمی بینند، نه عنوانی رو، نه مالی رو، نه جلالی رو، نه جمالی رو، می دانند که این همه آوازها از شه بود. در نهایت خضوع در پیشگاه حق سرفرو آورده، بر خاک نهاده و نسبت بندگان او نیز و چه تفاخری برای خیش نمی بینند. برتری ها به کناری می رود، تبعیض ها و تمایز ها رو دور می ریزند و به مقام خشوع می رسند. آنگاه والمتصدقین و المتصدقات، این جماعت باید از یه چیزهایی هم بگذرند و از اموری که به شدت انسانها رو وابسته می کند و سنگ پای آدمی و سنگ لاخ بادیه در طی مسیر است، چیزی نیست مگر امور مادی، گذار از جذبه های زندگی دنیا و زنجیر طمع مال رو گسستن. می گسلند این ها و المتصدقین و المتصدقات، این ها از پس کار برمیان، آزادن، رهان در مسائل مالیشون، داد و دهش دارند و اون جان می کنم و نمی کنم دل نیستند این ها در مسائل مالیشون. آزاد رها عمل می کنند، حسب وظیفه، فراتر از وظیفه عمل می کنند. المتصدقین و المتصدقات و صائمین و صائمات، ویژگی دیگه‌ای که اینها دارند آن است که اینها برای اینکه اون توانمندی‌های درونی نفس به اوج برسد، اراده پولادین قوی بیابند، حاکمیت پیدا می‌کنند بر امیالی که میل‌ها همچون سگان خفته‌اند. امیال درونی خودشون رو کنترل می‌کنند. دو میل اشاره کردیم در وجود انسان، دو شهوت فراتر از بقیه شهوات است در وجود انسان، به بیان ساده و روان بطن و فرج، شهوت خوردن چپاول و شهوات جنسی. این دو برندن، تیغ برندن در وجود نسبت به انسان. خواندیم همونجا حدیث رو از نبی رحمت اکبر و ما یرد و بهی امتی النار البطن و الفرج، بیشترین آمار جرائم ورودی امت من به دوزخ و قهر خداوند بطن و فرج است. از این دو مسیر است امت من، دیگران رو هرزی نیست، امت من، امت مرحومه، پیروان پیامبر رحمت از این دو آسیب صدمه جدی میخورن. و میدانیم که شیخ و شاب و جوان و پیر و غنی و فقیر و رئیس و مرؤوس نمیشناسد، هنگامی که به زمین میزند به زمین میکوبد. اینها کسانی هستند که نسبت به این دو کاملا سازوکار لازم رو یافتند و به گزارش قرآن ویژگی بعدی اینها این است که و صائمین و صائمات، اینها کنترل کامل بر بطن خود دارند. نماد اون صوم است، روزه است، مهار 21 دو ساعت است که لب ببندند و اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. ول حافظین فروجهم ول حافظات، اینها مسائل جنسی خودشون رو کاملا حفظ میکنن، کنترل دارن، به حفظ الهی طبق آدابی که باید بهره برداری از اون باشد بهره میبرند و لا غیر. آخرین ویژگی که عرض کردیم این بود که کلید تمام این مسائل قبلی بود، و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات. چطور میشه انسان از پس این 9 گام قبلی براید؟ هنگامی که آدمی ذاکر باشد. ذکر، ذکر قرین نقطه مقابل و در تقابل با غفلت. اون که انسان رو از اسلام و ایمان و تصدق و صبر و خشوع و قنوت و تمام اون چه گفتیم به در میبرد و دور میکند نیست مگر غفلات انسان ها. شیطان در بزنگاهی نشسته است که پنجه افکند در لحظه غفلت آدمی رو صید کند و صیاد بنی آدم باشد. این ذکر است که انسان را از چنگال شیطان به در می آورد و حفظ می کند عزیزان. و گفتیم همونجا نه ذکر، ذکر سبحان الله سبحان الله که بس مؤثر است، اما اون ذکری که وذاکرین الله کثیرن، اون ذکر کثیر نه کثرت کمی لسانی است، اون ذکری است که جان را آباد کرده است، اون ذکری است که به دل نشسته است، اون ذکری که ذکر جنانی است، ذکر قلبی است، وجود رو به تسخیر درآورده است، اون ذکری که نیست لحظه ای که انسان فارق و فاصل و جدای حضرت معشوق و محبوب باشد. در هر کاری، هر امری، هر قبولی، ردی، پذیرشی، انجامی، فعلی، عملی، او با اوست که هو معکم اینما کنتم. معیت خدا رو حس می کند، علمن به علم الهی، به اشراف الهی، به قدرت الهی، به نصرت الهی، لحظه لحظه این رو حس می کند، این معیت رو. کسانی که به این مقام ذکر می رسند به حاشیه امنی رسیدند و پا گذاردند. اینها همونها هم که ان المتقین فی جنات و نهر، به اون مقامات شامخ و جوار رحمت حق هم واصل خواهند شد. و در پایان فرمود اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، خداوند برای اینها مهیا کرده است، از قبل آماده است غفران الهی که اینها رو در بر بگیرد، آغوش باز کند برای اینها، و اجر عظیم الهی در انتظار کسانی است که با این 10 گام، 10 پله سلوک در مرحله 10 مرحله تکامل نفس، نقشه راه و عبودیت رو ترسیم شده میبینند، طی میکنن، به منزل میرسن. من دریغم میاد در این شب جمعه و این آغاز بحث این جمله رو نگم: پروردگارا به عظمت این ماتم و صاحب اون و به برکت آیات کلامت، همین شب جمعه اول میگوییم پروردگارا این ویژگی ها رو توفیق اکتساب پایداری بهره‌مندی از اونها رو به همه ما عنایت بفرما. این پایان عرایض سال گذشته بود، در آخرین نوبت اون خدمت دوستان. و الان و ما کانه لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ترجمه ساده آیه به سرعت عرض می کنم عزیزان. ما کان لمؤمنین، چنین شأنی، جایگاهی، حقی نیست برای هیچ مؤمن و مؤمنه ای که هنگامی که خدا و رسول امری را قطعی می کنند، اینها مقام اختیار و انتخاب در تقابل و در عرض خدا و رسول برای خود قائل باشند. و من یعص الله و رسوله که چنین اختیار و انتخابی عصیان و معصیت الهی است، و کسی که معصیت خدا و رسول می کند فقط زل زلالا مبینا، قطعا در کجراه و وادی گمراهی پا نهاده است و پایان چنین گمراهی هم مشخص و معلوم. خب بیان آیه شریفه یه ارتباطی با قبل دارد و یه زمین سازی است برای آیات بعدی. این آیه حلقه واسطه پیش و آینده ایست که در این آیات پیش رو داریم. اون 10 ویژگی گفته شد. شاید یکی از مهمترین نکاتی که در اون 10 مطلب قبل جامع بین همین اینهاست، این نکته آیه شریف است و مقدمه برای بعد. فرمود هیچ مؤمن و مؤمنه ما کانه لمؤمنته. ما نافیه است. کانه بودن است. ما کانه نبودن است. کینونیت و کون رو نفی می کند. اصلا چنین چیزی نباید باشد برای هیچ مؤمن و مؤمنهی. ازا قضا، هنگامی که حکم قطعی مسجل لابد می کند، خدا و رسول خدا، هنگامی که قضا الله و رسوله او. میبینید که حضرت پروردگار رسول رو در کنار نام خود در اینجا هم مطرح میکند، یعنی حکم خدا و حکم رسول خدا تفاوتی با هم ندارد، هر دو یه حکم است. کما اینکه بارها عرض کردیم حبشون، ایذائشون، معصیتشون، اطاعتشون یکیست. رسول نماد کامل تجلی امر و اراده و فعل خواست خداوند در وجود است. هنگامی که حکم قطعی می کند خدا و رسول امری را، ان یکون لهم الخیره. خب فرمود ازا قضا الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره. خیره مثل تیره، تطیر، خیره، تخیر، اون معنای انتخاب رو دارد، یعنی حالت اسم مصدری داره. این که اینها بخوان انتخاب کنن در قبال حضرت پروردگار به سهولت و سادگی عرض میکنم خدایا تو چنین حکمی رو گفته ای، رسول تو میگوید من به ذهن من این حکم تو نمیپسندم، من این حکم رو میگم و چنین کاری رو انجام میدم. صراحتا قرآن بازگو میکند و حضرت پروردگار تصریح به آیه دارد. بعد به دنبال اون دمن یعص الله، یعنی این انتخاب در قبال انتخاب خدا نامون چیست؟ معصیت. لازمه که این قسمت قضا رو یه مروری بکنیم تا مشخص باشه این بخش دوم آیه شریفه. قضا و حکم کردن خداوند دو گونه است عزیزان. حضرت پروردگار دو حکم میکنه در آفرینش و وجود. یه حکم حضرت حق حکمی است که برای ما و شما در اون خیره نیست، انتخابی نداریم، اختیاری نداریم ما در اون. این قضا رو میگوییم قضا تکوینی، یعنی قضا و دائره ای است که در اون مقوله اختیار و انتخاب در نمی گنجد. امر الهی، اراده الهی تعلق میگیرد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هیچ کسی هم در اون نقشی ندارد، امر میکند باش، باشد، نباشد، نباشد. این حکم فقضاهن سبع سماوات. خداوند آسمان ها را قضا می کند، یعنی به انجام می رساند، حکم درون می کند سبع سماوات. خب این قضای تکوینی است، اصلا در حوزه انتخاب و اختیار انسان نیست. اما یه قضا و حکم الهی است که این در حوزه تشریع. این کلمه تکوین و تشریع رو زیاد می شنوید، در مباحث تفسیر هم ما مکرر بازگی می کنیم. قضای تکوین و عالم تکوین اونجاست که مقوله اختیار و انتخابی در اون نیست. امر، اراده، فعل، حکم، اجرا از سوی خداوند، هیچ کسی در اون مدخلیت نداره. آفرینش هست، طبیعت هست، تکوین است. اما مقوله تشریع هر جا بحث تشریع مطرح میشه، هدایت تشریعی مطرح میشه مثلا، یعنی جایی که در اون انتخاب و اختیار است. انسان ها انتخاب در مقوله تشریع دارن. اصل دین امر تشریعی است. لا اکراه فی الدین، یا میپذیرد انسان اصل دین رو یا نمیپذیرد. اما بعد از این که پذیرفت بدیهیست، هر عاقلی حکم میکنه که وقتی وارد فضا شد و پذیرفت دیگه قواعد این رو رعایت میکنه، یا پشت فرمان نمینشیند یا اگر مجبور نیست رانندگی کند. اما اگر رانندگی کردن رو پذیرفت ملتزم به قواعد راهنمایی و رانندگی است که عقلای قوم تدوین کردن، پذیرفتن، در سطح جهان عمل میکنن که مسئولیت لازم رو میآورد. بعد پذیرفته دیگه. اما اصلش لا اکراه در رانندگی، لا اکراه فی الدین. میتواند کسی دین نیاورد، اما اگر دین رو پذیرفت نمیتونه اصل دین رو بپذیرد اما بعد ملتزم نباشه، اون دیگه بحث دیگری است. مقوله دین امر تشریعی است، لذا در اون اختیار و انتخاب است. این حکمی که خداوند در اینجا مطرح میکند قضاء تشریعی است. اگر خداوند به لحاظ حقوقی و تشریعی حکمی رو مطرح میکند، وظیفه ای را، ترکی را، انجامی را، فعلی رو، به تعبیر ما حلالی رو، حرامی رو، منعی رو، انتخابی رو، اکراهی رو، حضرت پروردگار در شؤون زندگی بندگانش مطرح می کند و به اینها بازگو می کند، خدا بازگو می کند، رسول بازگو می کند، اینجا جای اون نیست که در مواجهه و مقابله با حکم خدا خیره و انتخاب باشه که یا حکم خدا انتخاب شود یا انتخاب من. خداوند حکم می کند که نخور، من حکم می کنم که بخور. خداوند گفته است نرو، من میگویم انتخاب من رفتن است. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه. یا سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. یا نیست کسی در جرگه ایمان. مؤمنان بسیار خوب، خیره با خود اوست در همه چیز، هر کاری که میخواهد بکند که برو هر چه میخواهد پیش گیر. اما اگر اومد به سلک مؤمنان پیوست، این ضابطه و قانون کار است که در قبال انتخاب قطعی الهی دیگه فرصت انتخاب در عرض و در کنار انتخاب خدا برای مؤمن معنا ندارد. بدیهی و روشنه. یعنی اوج ایمان عزیزان و جوهر نهایی ایمان همینه. ایمان اصلا ذاتش یعنی الاسلام و التسلیم. در قبال خداوند تسلیم شدن به حکم حضرت حق رو پذیرفتن یعنی ایمان. هر مقداری که نباشد ایمان نیست. ایمان تسلیم در قبال خداوند به حکم و انتخاب الهیست. بدیهیست در جان و وجود ما انسانها، خود ذات حق این رو قرار داده است که هنگامی که ما مواجهه با دیگران و دیگر انسانها داریم، تسلیم بیچون و چرا معنا ندارد. عقل، نفس، فطرت انسان نمیپذیرد که در قبال یه انسان دیگری بیچون و چرا تسلیم باشد. خیر، ما چنین چیزی نداریم، بلکه اینجا جایی است که باید این نفس و جان و دل و روح و عقل انسان به مقام اقناع بپذیرد، اون به برسد، اونگاه تسلیم میشه ولو در قبال دیگری. اما در پیشگاه خداوند قصه چیز دیگری است. یعنی اینجا یه مقالطه شیطانی پیش میاد عزیزان. خیلی نکته ظریفه که عرض میکنم، یه سفسطه شیطانی پیش میاد. همین حالتی که ما در قبال دیگران داریم، شیطان کاری میکند که این رو تسری میده به رابطه ما با خدا، همون کاری که خودش کرد. ما منع جلات هست شده از امرتوک. شیطان چرا ابلیس وقتی من امرت کردم به این که سجده کنی مانند دیگران سجده نکردی؟ انا خیرون من، من این تشخیص رو دادم که خدایا سجده نکنم، چون من خود را برتر از او میدانم. آیا من پروردگار به تو امر کردم، جایگاه تو، این آدم، خلقت او، ماهیت او در نظر نبود؟ آیا این امر من پروردگار بر اساس تمام حکمت نبود که گفتم در قبال این آدم سجده کن؟ همین نفس امری که من به تو گفتم یعنی شایسته است که در قبال او تو سجود کنی، تواضع کنی و امر الهی. اما تشخیص شیطان این است که نه، من اینجا وظیفه نمیدانم، تشخیص میدم که سجده نکنم. شیطان میاد این حالت رو تسری به انسان ها میده. تکرار میکنم عزیزان، ببینید در قبال دیگر انسان ها ما تسلیم بیچون و چرا نداریم، اما در قبال خداوند چرا این قیاس غلط پیش بیاد؟ انسان ها هر کدام مسئولیت از خطا ندارن، مگر کسی باشد که ثابت بشه صیانتش از خطا، که اون هم باز به شیوه دیگری است، قضا الله و رسوله است، اتصال به خداست. انسان ها مأمونیت و مسئولیت از جهل ندارن. ممکنه یه امری رو بدونن، یه چیزی رو ندونن، بعد خواسته ای داشته باشن که این خواسته نیمی از جهل اونها برخیزد، نیمی از علمشون، نیمی از عجزشون برخیزد، نیمی از قدرتشون. یه ترکیبی باشد از علم و جهل، ترکیبی باشد از نفس و عقل. اما توحید مبناش بر این، اصلا بینش توحیدی و نگرش توحیدی به من و شمای مؤمن، به ما دوستان عزیز، این نکته رو میده. توحید به ما و شما میگوید که لیس فی الدار غیره دیار. وقتی پذیرفتیم که ان الحکم الا لله، حکم نیست مگر از خداوند سبحان، که حکم او حکیمانه است، علیمانه است، بصیرانه است، ابصر الباصرین است، احکم الحاکمین است، اقضی القضات است، خدا این چه اطلاق کامل دارد که اولم یک به رب بکنه و علا کل شیء شهید، تمام وجود قبضه قدرت اوست و الله من ورائه محیط، احاطه او به تمام هستی و آفرینش است. هنگامی که بنا به حکم کردن، فرمان دادن باز میشه بابش، خب طبیعی است حکم و فرمان خدا با تمام ویژگی ها و خصوصیت ها متوجه بندگانش میشه. حالا اگر کسی این حکم رو که از سوی خدا میاد مسجل و قطعی در کنار خواسته و حرف دیگران قرار بده، میشه همون مغالطه شیطانی. یعنی حالا یعوذ بالله فکر کند که خب حالا پس اینو من، این حکم خداست، باشه حکم خدا، من عمل کنم بپذیرم یا نه. ما کان للمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. دیگه معنا نداره، دیگه معنا نداره. اگر ثابت شد ایمان من و دانستم امر و حکم، حکم الهی است، تشریع الهی است، دیگه اینجا جایی است که به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. این دیگه قصه، قصه تسلیمه، قصه بالاتر از تفویض، بالاتر از توکله. همون مراحلی که خدمت دوستان گاه گفتیم در وادی بندگی گاه به توکل گام میزنیم. خدایا حالا ما پذیرفتیم تو حق میگویی، بگو عمل کنیم، یه پله میایم بالاتر. خدایا بالاخره به تو میگذارم خیلی از امور رو، نه اینکه تو فقط گفتی، تو وکیلی، حالا تو انتخاب کردی، نه، میدونم که خیلی مقدمات، مؤخرات، نتایج هم به دست توست. من مطیع امر تو هستم. فراتر از این میاد، اصلا منی نیست و اراده ای نیست که من بگم خود تو بگی حالا من با ارادم حرف تو منطبق میکنم. دیگه بیا او هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنوند ز من که منم. این میشه مقام تسلیم. این دیگه اون اوج کاریست که در این آیه شریف نهایتش رو خداوند بازگو میکنه. فرمود و من یعص الله و رسوله. حالا اگر کسی عصیان کرد، یعنی نپذیرفت حکم الهی رو، سر پیچید از این قضای الهی، و من یعص الله و رسوله، فرقی هم نمیکنه باز. معصیت هم چه معصیت خدا، چه معصیت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. نمیشه تفکیک کرد که اینو خدا گفته یا رسول گفته است، هیچ فرقی نمی کند. آنچه مسجل و قطعی از دهان مبارک پیامبر بیاید با قال الله تبارک و تعالی و یا قال رسول، هیچ تفاوتی در این دو نیست به سطح آیه شریفه قرآن، هر دو یکیست. و اگر کسی عصیان خدا و رسول بکند فقط زل، قد وقتی بر سر فعل ماضی وارد میشه نشانه چیز؟ قطعیت تحقق. فقط زل، زلالن، زلالن مبینا، قطعا به کجراهی رفته است که پایان اون مشخص و روشن است. خب این آیه، آیه تکان دهنده است عزیزان. نمونه این رو با همین مقام تسلیم که عرض کردم کجا داریم؟ تو قرآن. خیلی عجیبه این آیه، 65 سوره مبارکه نساء. فلا و ربک لا یؤمنون. استدعا میکنم دقت بیشتری بفرمایید. فلا و ربک، سوگند، قسم به پروردگارت، فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان نیاوردن بندگان من، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا اینکه تو رو به عنوان حکم، حکم تو رو به عنوان حکم خدا بپذیرن در اون چه پیش اینها پیش میاد، در بینشون پیش میاد. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بپذیرن بعد اون چه که حکم میکنی، تو حکم خدا رو میگی، تو دلشون به تعبیر عذرخواهی میکنم عامیانه، نکنو کی هم نکنن، چانه زنی هم نکنن. صریح داره میگه خداوند لا یجدو فی انفسهم حرجن مما قضی، نق نزنن. هنگامی که حکم، حکم توست، بر سر و جان است. یعنی میدونن کسی این حکم رو گفته است به تمام جوانب، امروز و دیروز و فردا. یه وقتی دوستان از میکردم گاهی بعضیا به یه موقعیتی، چیزی که بله کاملا بدیهیست، میدونیم در وادی معرفت خداوند این موقعیت و فرصت رو به انسان داده و بزرگی این انسان این اقتضا رو میکنن که بتونی یه گره هایی رو از زندگی دیگران باز کند، مشکلی، چیزی، بالاخره کرامتی به قول خودمون، چیزهایی. اما خب امروز رو میتواند کمک من کند، فردای من رو چی میبیند تا پایان و این عنایت و این لطف شامل حال من میشه؟ این نیست مگر کسی که به عواقب الامور آشنا باشد. بتونه تا پایان من رو ببینه و حکم کنه، تا پایان وجود رو ببیند و حکم کند. این نیست مگر در بارگاه حضرت حق که ذات حق ابتدا تا انتهای وجود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. این ویژگی های سوره حدیده که مستن پشتوانه این آیه است. اون خدای اول و آخر و ظاهر و باطن و به کل شیء علیم، اونی که باید حکم کنه. دیگه من در قبال حکم او چطور میتونم بگم بله یا خیر؟ چطور میتونم بگم خدایا علیاذ بالله گفتی حالا من اینجا این رو چنین و چنان؟ بله، قبلا باید تکلیف ایمانمون رو مشخص کنیم، یا هستیم در وادی ایمان یا نه. اگر اومدیم پذیرفتیم جامعه ایمان به تن کردیم، بله رو گفتیم، الفبا رو گفت، دیگه تمام قصه آمدن است و پذیرفتن است و ترجیح دادن که نه بر چشم و جان و دل سپاردن حکم الهی و چون و چرایی با حکم عقل نکردن و یسلمو تسلیما، این که آیه 65 سوره مبارکه نساء بازگو میکنن. بسیار خوب، این آیه به نوعی تتمه آیه پیشین و تمام اون مراحلی که انسان طی میکند با این حکم الهی است. اون تسلیمش، ایمانش، صبرش، خشوعش، تصدقش، حفظش، نفسش، بطنش، ذکرش، اینا همه درجه در همین حکم خداست که خدا حکم میکند و پیامبر حکم میکند، میشنویم و حرکت میکنیم. به اینجا که رسید و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخش الناس و الله احق ان تخشاه فلما قضا زید منها و ترا. آیه ای رو که عرض می کنم که این آیه پیشین که الان گفتیم پیش درآمدی بود برای آنچه در این آیه می آید و زمینه اولیه این آیه رو در جلسه نخستین سال قبل خدمت دوستان جلسه دوم مطرح کردیم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا دو شخصیت به هیچ انسان نداده. هر انسان یه دل داره، یه قلب داره، یه شخصیت داره. یکی از معانی چارگانه که اونجا گفتیم که الان اشاره میکنم برمیگردانم بحث رو خدمت دوستان، موضوعی مطرح میشه که ارتباط با این آیه است، در ارتباط با آیات اول سوره مبارکه احزاب است. مشخصه یه چیز مهمیه که خداوند اینقدر بها به این بحث میدهد، ولو یکی از مسائل به اصطلاح ممکنه یه قضیه واقعی بیرونی در یه مقطعی باشه، اما اونقدر گسترده اثر این که ذات حق در این سوره به شدت به این موضوع میپردازد. و شاید یکی از علتی که من سوره احزاب رو در سال گذشته انتخاب کردم خدمت دوستان، به ذهن اومد بالاخره انتخاب شد و محضر بارتون گفتیم، یکیش همینه. یعنی یکیش همین آیه است، همین دعای است خدمت دوستان. و باز چند آیه بعد از این که انشاءالله میرسیم که مرتبط با این بحث خواهد بود، موضوعی که مع الاسف در این عنوان و در این باب گستاخی ها و جسارت هایی به ساحت مقدس نبی مکرم شده است و می شود. همین الان در فضاهایی که دیگه نمیخوام اسم ببرم، اهانت هایی که باید گفته ای درید آن لبا حلق و دهان، کو کند تفسوی ماه آسمان، کی شود در یاز پوز سک نجس، کی شود خورشید از پف منتمس، محفشانت نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. ماجرا این است که استقولو، یاد بیارید اون زمانی که پیامبر تو میگفتی، تقولو فعل مضارع دلالت بر چه دارد؟ استمرار، مرتب میگفتی. استقولو به چی میگفتی؟ للذی، به اون کسی که انعم الله علیه، خدا بر او خیلی نعمت کرد داد، و انعمت علیه، و تو هم به اون نعمت دادی. امسک علیک زوجک، همسرت رو نگه دار، صبوری کن با همسرت، نگاه دار زندگی خودت رو. کراه این حفظ و این زندگی هم چیزی نیست جز واتق الله، آراستگی به تقوا. بعد تخفی فی نفسک، پنهان میکردی پیامبر در دلت چیزی رو که ملاه مبدی، اونی که خدا رو میکنه بعد آینده مشخص میکنه برای جامعه، همون تو نمیخواستی بگی، نمیگفتی، و تخشن ناس، بدانین که نگران بودی از جامعه و قضاوت ها، بازگو نمی کردی، اما باکت نباشه پیامبر، والله احق ان تخشا، هیچ نگران نباش، اگر بازگو هم کنی چیزی نیست، این خداست که خشیت از آن اوست. چیه ماجرا؟ این همان است که در آغاز این سوره اشاره کردیم که این سوره مبارکه یکی از اهداف نزول شکستن این سنت غلط جاهلی و مسئله دعی، ادعیا و تبنی، یعنی این که گاه کسی فرزند دیگری رو به عنوان فرزند خود میپذیرد، بزرگ میکند، هیچ اشکالی ندارد، این تبنیست، یعنی فرزند دیگری رو فرزند خود قرار دادن. اما در جامعه جاهلیت این فرزند غیر به تمام معنا حکم فرزند خود رو پیدا میکرد، یعنی نسبش، اسمش، ارثش، محرمیتش، همه چیش همان میشد در اساس حکم جاهلیت، نه حکم قضا الله و رسوله، یا چنین حکمی رو میکردن. خب سری من ماجرا رو عرض میکنم ببینم به کجا، چه قسمت از بحث میرسیم، چون حساسه قطعا تمام نمیشه امشب این آیه شریفه. مردیست که در میان جنگهای جاهلیت به اسارت در آمده است و به مکه منتقل شده است، در میان همون جنگهای قبیلهی جاهلی به اسارت گرفته شده است، پس طبعا شده برده، غلام، چون راه بردهداری اونها جنگ ها بود دیگه در میان جاهلیت عرب، این اتفاق افتاده است و به بردگی آورده شده است. این فرد منتقل شد به ملک خدیجه بنت خویلد قبل از اسلام، یعنی خدیجه این غلام رو خرید برای امورات و کارهای خودش، تا زمانی که خدیجه با پیامبر ازدواج کرد و دوران اسلام نبی مکرم و بحث نبوت رسول خدا به بعثت نبی رحمت شکل گرفت، خدیجه این غلام رو به پیامبر بخشید و واگذار کرد، این برادر، و او در آغاز آشنایی با دعوت پیامبر جزو کسانی بود که از اولین مسلمانانی است که رسول مکرم رو پذیرفت و اسلام رو پذیرفت و به تعبیر اهل سنت جزء عشره مبشره بود، اون ده تا این که سبقت در ایمان و اسلام دارن، مثلا این از اون ده تاست و از اون پیشتازان وادی ایمان و اسلام. پیامبر کاری کردن، همون اول اون رو آزاد کردن، گفتن جناب زید تو آزادی، من برده نمیخوام، زید ابن حارثه، آزادش کردن، گفتن مسلمانی شد به تمام وجود، مشتاق ساحت مقدس نبی مکرم به اسلام، مدافع حریم پیامبر، بازوی برای رسول خدا در اون نو مسلمانان نخستین مکه. خب این سنت هم بود در میان این اقوام که هنگامی که اسیری و بردهی داشتن میتونستن قانون فدا رو اجرا کنن، میومدن فدیه میدادن، اسیرشون آزاد میکردن. آمدن خاندان کلب، این زید بن حارثه کلبیس، از قبیله کلابه، آمدند و پدران و کسان آمدند، پدر برادران آمدند، وارد مکه شدند، گفتند فرزند ما را میخواییم ببریمش و اینم پول فدیهش آزادش کنیم. در اختیار کیست؟ گفتند در اختیار فرزند عبدالله. نبی مکرم فرمود من ایشان آزاد کردم، ایشان برده نیست، آزاد است، نه فدیه میخواد نه هیچ، زید این پدر و مادر خاندانت، برو. زید در یه انتخاب حساس زندگی ماند، به قبیله بنی کلاب برود، با پدر و برادر و کسان برود، یا بماند و چاکری یا آستان رحمت للعالمین بکند. من در یه انتخاب حساس در زندگی برای خودش، یک بار سر بلند کرد، گفت هرگز، من غلامی این آستان به این بارگاه رو به سلطنت وجود حکمرانی قبیله و غیره نمیدم. با کمال شجاعت و شهامت و انتخاب جواب نه به قبیله داد، اونها یه حالت عجیب بهشون دست داد، این چه حرفیست که میزند، و متأثر و دلنگران و ناراحت بازگشتن به قبیله. کار عجیبی انجام داد زید ابن حارثه. پیامبر صراحتا در حضور مردم همون روز اعلام کردن ای الناس، دیگه نگید زید ابن حارثه، زید فرزند من است، بنا همون سنت پیشین تبنی کردن و زید رو به عنوان فرزند خودشون پیامبر پذیرفتن، این اعتبار و شخصیت رو بهش دادن که دیگه زید حارثه نباشد بلکه زید ابن محمد باشد. وفادار ماندگار در خدمت پیامبر، واقعا خدمتگزار به اسلام و به ساحت مقدس نبوی، زمین پیش اومد، ازدواج شد، اون ازدواج سر نگرفت، به علاوه فرزندی از اون ازدواج داشت، اسامة ابن زید، دوباره همسر دیگری بنا شد اختیار کند و پیامبر دختر عمه خودشون امیمه بنت عبدالمطلب، دختر این بانو رو که عمه پیامبر بود، زینب بنت جحش را پیشنهاد دادن و گفتن این دختر دختر شایسته است، زن شایسته است، این رو به همسری تو در میارم زید. زید هم انتخاب پیامبر رو بررسی کرد و پذیرفت به تعبیر ما. اما پیامبر با این کار کار بزرگی کردن، یه برده بی اصالت مشخص نیست چطور آزاد شده، قرار است که داماد یه خاندان هاشمی یه قرشی بشد که چنین چیزی سابقه نداشت. به این کار رو پیامبر انجام دادن، دختر عمه خودشون رو با این شخصیت و با این دودمانش از تبار عبدالمطلب رو به همسری زید درآوردن. این اتفاق افتاد و ازدواج شکل گرفت و مدتی طی شد، رسید به اینجا. خب طبق قانون جاهلیت عرب الان همسر زید میشه عروس پیامبر و حلال ابنائکم در شرع مقدس اسلام از محارم انسان کیه؟ عروس انسان است. پس بنابراین اگر بخواد قانون جاهلیت عرب باشه که خداوند خط بطلان برون داره میکشه، در اول سوره مبارکه احزاب خوندیم ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، شما نمیتونید ژنتیک رو عوض کنید، شما نمیتونید دی ان ای رو عوض کنید، این فرزند فرزند همون پدر، نمیتونید اصالتش رو بگیرید از اون فرزند خودتون بنامید، نمیتونید تبارش رو عوض کنید. بزرگ کردید دست مریضات، خدمت میکنید دست مریضات، ارتباط عاطفی دست مریضات، اما نسب رو تغییر ندید، تحریف نکنید نسبت رو، بگذارید نسبت همانی باشد که باشد. ادعوهم لآبائهم، تبنی در جای خودش اما خلاف حکم و فطرت و خلاف طبیعت عمل نکنید، بگذارید نسبت ها سر جای خودش باشه، بزنه محرمیتی میاره نه هیچ. مگر چاره‌ای کرد به تعبیر فقهی آقایان، مگر چاره دیگه ای بکنیم؟ کار به اینجا کشید. گزارش آیه از اینجا به بعد است. البته عرض کنم زید هم، حالا چون اینجا ممکنه نقدی به ذهنمون بیاد بر زید، زید بزرگا مردا در 55 سالگی در موته بازو به بازوی جعفر طیار جعفر ابن ابی طالب به شهادت رسید و کشته شد زید، از شهدا بزرگ در نبردهای جدی اسلام سال 8 هجری. یه چنین انسانی است، موت شهیدا، مرگ او هم با شهادت. اما ما دلیلی نداریم که هر انسانی سوای معصومین همه وجود او حسن باشد و لغزشی در هیچ حوزه‌ای نداشته باشه. اینم بگم پیش در آمد در ذهن بارک دوستان. و استقولو، پیامبر تو مرتب میگفتی به اون کسی که انعم الله علیه، این کس کیه؟ زید ابن حارثه. چه نعمتی خدا به زید داده است؟ همه چیز، هدایت، آشنایی با پیامبر، اسلام. ببینید اینا انعم الله، صراط الذین انعمت علیهم رو که خدمت دوستان در سوره مبارکه هم گفتیم نوشتیم، گفتیم این نعمت پول و مقام و پست نیست، این انعمت علیهم نیست. اولئک ما الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و صالحین و شهدا، اون نعمت نبوت و صلاحیت و صدق و شهود و ادراک و معرفت، اون نعمت انعمت علیهم است. الا پول و اینا خوبه اینا، اما اون نعمتی نیست که خداوند وقتی میگه نعمت اون اول به ذهن بیاد. اول نعمت آشنایی با خداست، به دلیل بدون آشنایی با خدا تمام دنیا از آن من گفت ثم ما ظهر ما بقول آقایان صوبات. خب چی شد بعد؟ اگر نباشه او چی میخواد برای من بموند؟ بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. اگه اون نباشه میخوام چیکار کنم؟ تمام دنیا رو به من بدن. اما چون تو با مایی ندارم هیچ غم. وقتی او آمد بقیه مسائل چیز دیگری و رنگ دیگری میگیرد. این نگاه مبهدان است، چیزی جز این نیست عزیزان. انعم الله، خداوند بر زید نعمت داده است، ایمان، اسلام، موقعیت و انعمت علیه، و پیامبر تو هم بر زید نعمت دادی. چه نعمتی؟ پیامبر به عنوان تبنی پذیرفتندش و هدایتش و فرزندی و بعد هم اسباب بقیه کارها و امکانات و موقعیت و ازدواج و غیره و غیره غیره. انعمت علی. تو به اون گفتی امسک علیک زوجک، همسرت رو نگاه دار، نه یک بار دو بار. تقولو مشخص میشه تو این ارتباط و این ازدواج در ادامه اون، زید سر ناسازگاری با همسر خیش داشت. به کی داره میگن این جمله رو؟ پیامبر به زید میگن، نه به همسرش، نه به زینب. پس مشخص میشه کوتاهی از ناحیه شوهر در این زندگی که تزلزل پیش اومده است. میگن بهش امسک علیک زوجک، همسرتو نگهدار، قد بدون زنتو، همسرت همسر شایسته ایست، نگهدار زنت رو برا خودت، زندگی تو حفظ کن. امسک علیک زوجک. حالا چرا زید چه مشکلی داشت با زینب؟ اینها دیگه ممکنه یه چیزهای مگو باشد، یه چیزهای بگو باشد. بالاخره اینها بگیم به تعبیر امروزی ما اینها با هم تفاهم اخلاقی نداشتن. حالا این بیان رو بگیم، یا یه کمی جرأت بدم من به خودم داخل پرانتزی بزنم و عذرخواهی کنم از دوستان خانمها آیان. یه نکته ای که عزیزان ما در شهر مقدس اسلام داریم، ببخشید این رو من صریح عرض میکنم، معذرت بارکتون، مقوله ایست که مردان گرفتار آن میشوند عمدتاً بیشتر از زنان، بحث تنوع طلبی جنسی است که این تنوع طلبی به جایی میرسد گاه که کلمه ای رو بر اون به کار میبرن که واژه زواق و زواقه است، یعنی زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو، فارسی اون میشه. بسیار محکومه در اسلام. نمیتوان بهانه کرد که من کار خلاف شرع نکردم، نه، همین بهانه است. زواق و زواقه در اسلام مورد قبول نیست، نمیپسندد این را. این کسی که چنین باشد دیگه این کی فرصت بندگی خدا دارد، کی فرصت رشد و تکامل و فلاح و سعادت داره؟ کسی که همت او در جای دیگری مصروف میشه عمدتاً. گاهی بزرگان قدما به جایی میرسید حال روزشون که حتی ازدواج، نمیگم به عنوان تایید، نمیگم این رو، حتی ازدواجشون رو مانع رشد علمیشون در یه مراحلی میدانستن، میگفتن زبهل علم، علم چی فلان، اینها اصطلاحات داشتن خیلی قابل گفتن نیست و اینها حتی به مقداری گاهی خودداری میکردن تا یه مراحلی، یه جایی که بعد مطمئن میشدن از رشد علمی خودشون اقدام میکردن. مثلا تصور بفرمایید، پاری از نشانهای تاریخی نشان میدهد که زید تنوعی در وجود او بود و این با مزاق همسر او قطعا ناسازگار بود و یه تعارضهای بین این زن و شوهر پیش آمد و این موجب شد که می آمد و پیامبر به او توصیه های لازم رو می کردن. امسک علیک زوجک. حالا این نکته زیباییست، بگم بس رو همینجا بگذارم خدمتون. واتق الله، امسک علیک زوجک، واتق الله. پیامبر راهکار می دن چطور می تونی زن تو حفظ کنی، زندگی تو نگه داری. واتق الله، راهش تقوا پیشگیست. بهترین عاملی که میتواند جوهر دوام و وابستگی زن و شوی به هم باشد در قرآن تقواست. اگر زن و مرد در سایه تقوای الهی زندگی کنند، امسک میشه، اینها فرو میرن در هم، زندگی اونها، وابستگی اونها، شیرینی اونها، حلاوت زندگیشون به تمام معنا خودشون نشان میدهد. این تقوا میخواد. خیلی عجیبه. آیات 228-9 سوره مبارکه بقره، بیا جلو، بحث جدایی، طلاق، احکام غیره، اینها مطرح میشه. ای خدا میگه واتق الله، واتق الله. یعنی از مهمترین اموری که ملازم خانواده است، عزیزان، خانواده رو خانواده میکنه در قرآن و اسره میکنه، پیوند رو مستحکم میکنه در کلام الهی، بازده به زندگی میدهد، پایداری به زندگی میده، تقوای این که زن و مرد حدود خودشون و حدود خدا را بشناسند و پایبند باشند. زندگی جوهر پیدا میکنه، رنگ و حال پیدا میکنه تو تمام حوزه هاش، اخلاقیش، اقتصادیش، رفتاریش، احساسیش، عاطفیش و جور دیگری میشه. پیامبر راهکار میدادن و واتق الله، با تقوا زندگی کن، با تقوا برخورد کن تو تمام حوزه ها با همسرت. واتق الله، اما پیامبر یه چیزی رو شما تو این ماجرا می دانستید و پنهان می کردید که خداوند به گاه به جای لازم این رو آشکار می کند، بازگو می کند و شما دلنگران آشکاری اون نباشید. من همینجا بحث رو از جهت تفسیر می گذارم چون حساسه و باز این آیه زمین ساز آیات بعدی است که قاری بزرگوارمون قرائت فرمودن اول بحث. انشاءالله من فردا شب محضر بارک دوستان از همینجا که ذهن بارکتون میاد نقطه سرخط انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرما، دست ما از دامن قرآن به عترت در دنیا و با کوتاه مگردان.